چگونه بهره میگیرن
بله.
و چه کار میخوان باهاش بکنن.
متشکرم از همراهیتون جناب آقای دکتر مهدی زاره، استاد محترم پژوهشگاه زلزله شناسی و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم. از اینکه برنامه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم آقای دکتر.
خیلی متشکرم از شما و جناب آقای فروتن. من خداحافظی
می‌کنم. از شما خداحافظی می‌کنم، سپاسگزارم. همراهان ارجمند، شنونده گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیوی گفتگو با موضوع چرا به علم نیاز داریم.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21، فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 10-35-30000.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
برنامه رو ادامه میدیم با موضوع چرا به علم نیاز داریم، با حضور دوست عزیزم کارشناس محترم حاضر در استودیو جناب آقای حسین فروتن، پژوهشگر مطالعات علم. سرکار خانم دکتر بنفشه افتخاری نیز به جمع ما ملحق شدن، پژوهشگر مطالعات علم و پژوهشگر پروژه فاسیو وابسته به مرکز تحقیقات علمی فرانسه. خانم دکتر سلام.
سلام علیکم. شما
متشکرم از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید و همراه برنامه ما هستید. بله. سرکار خانم دکتر افتخاری، استحضار دارید موضوع برنامه امشب ما در خصوص چرایی نیاز به علم هست. چرا به علم نیاز داریم؟ از شما میشنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضار داخل استودیو. اینکه ما چرا به علم نیاز داریم، بنده خب چون از نگاه تاریخی در واقع مد نظرم هست و کارم این هست، از دو بُعد میشه در واقع وارد شد به این سوال. یکی از این جهت که همواره ما نیاز داشتیم برای زندگی روزمره و آنچه که برای مایحتاج زندگیمون و نیازهای کاربردی داریم، و طرف دیگه خب ما دنبال سوالهای اساسی هستیم. بشر از لحظه‌ای که چشم باز میکنه و به محیط اطراف خودش نگاه میکنه،
بله،
برای اینکه مسلط باشه به زندگی خودش و بتونه حوادث زندگی که بر اون تأثیر میذاره رو هم پیش بینی بکنه،
بله،
و هم سوالهایی که هم چه از خیشتن خودش سوال میکنه و درباره زندگیش، همه اینها از یک بُعد فلسفی داره و همچنان که این فلسفه و به دنبال پاسخگویی به سوالاتش هست، روشهای مشخصی رو میاد و کم کم راههایی پیدا میکنه که چطوری محیط اطرافش و سوالات ذهنی خودش رو بکاوه و بشناسه، و این راههایی که پیدا میکنه رو ما به طور عموم، حالا خیلی کلی، بهش میگیم علم. و اینکه چرا ما نیاز داریم، ما وقتی میتونیم بگیم که چرا نیاز داریم بدانیم، وقتی نیاز داریم بدانیم قطعا نیاز داریم که به علم هم نیاز داریم باشیم.
بله.
و فکر میکنم اینقدر بدیهیه چرا نیاز داریم بدانیم که در طول تاریخ بشر اولیه از همون زمان اسطوره‌ای دنبال دانستن بوده، دنبال این که چطور بتونه زندگیش رو کنترل کنه، حالا محدودیت‌های شناختی که داشته در اون فضایی که قرار گرفته، در هر دوره‌ای برای دونستن به راه‌هایی، به چیزهایی متوسل شده، از که حالا شاید امروز ما بگیم خرافه، جادو، ولی در زمان خودش دنبال تسلط بر زندگی خودش و عواملی که تاثیرگذار بوده بر زندگیش و کنجکاوی‌هاش بوده. و به مرور زمان این سوالات روش شناخت رو در واقع پالوده و کم کم چیزی به نام علم در اختیار گرفته و این میراث نسل به نسل منتقل شده و خب پی بر اون افزوده شده. در نتیجه اون سوال اولیه من از نظر خیلی بدیهیه، چون ما نیاز برای بقا داریم و وقتی که میخواییم بقا داشته باشیم اولین سوالی که از خودمون میپرسیم اینه که کی هستم و چرا زندگی میکنم، چطور زندگی میکنم و چگونه بر زندگی خودم مسلط باشم.
متشکرم خانم دکتر افتخاری از توضیحاتتون. همراهیتون رو با برنامه ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای حسین فروتن که کارشناس محترم حاضر در استودیو هستند و برنامه ما رو همراه حضوری هستند رو بشنویم. آقای فروتن، خانم دکتر افتخاری در رابطه با علم، زندگی روزمره یکی از کلید واژه‌هاشون بود، رفع نیازهای کاربردی همچنین. پاسخ به سوالات اساسی رو یک وابستگی به علم ایشون معرفی کردن و مسلط به زندگی. همچنین فرمودن که میتونیم که توسط علم در ابعاد زندگی یک پیشبینی داشته باشیم، یک آینده نگری. نظر شما رو بشنویم در خصوص ابعاد مختلفی که سرکار خانم دکتر افتخاری فرمودن.
منم سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر و خوشحالم که این فرصت در اختیار من بود که از فرمایشاتشون استفاده کنم و بیاموزم. اما اگه اجازه بدین نظر خودم رو هم عرض کنم خدمتتون. به رغم اینکه ایشون خب تخصص تاریخ علم دارن و
بله،
حتما بدون شک دانش و احاطه بیشتری به این موضوع دارن، ولی من نظر شخصی ما اگه بخوام بگم با یه زاویه‌ای با فرمایشات ایشون فکر نمی‌کنم که اصلا بشه گفت دانشمندان و اهل تفکر به عنوان یک صنف خیلی کم تعداد، خیلی کم شمار در تمام ادوار تاریخ انگیزه ها و علاقی از این دست داشتن و اصلا استفاده کردن از این کلمه بشر در عمومیتش برای توجیه کردن نیاز ما به علم، رفتار ما با علم، نحوه استفاده و برخورد ما با علم می‌خورده به نظرم مبهم و گنگه و از همین ابهامه که به نظر خانم دکتر این سوال خیلی بدیهیه.
یعنی آقای فروتن، شما مالکیت علم رو اختصاص میدید فقط به یک جامعه محدود دانشمندان؟
اصلا در مورد مالکیت صحبت نمی‌کنم. من فکر می‌کنم در تمام ادوار گذشته، حالا از اون موقعی که علم جدید رو داشتیم یا حتی پیشتر از اون، مردم بسیار در اقلیتی، جمعیت بسیار کوچکی متوجه این سوالات بودن، دنبال پژوهش بودن یا به این فکر میکردن که چرا اینجا هستن و چه کار باید بکنن. اینکه نتایج علم و فناوری به بقای ما کمک کرده برای رشد اقتصادی، تولید غذای بیشتر، برای مقاومت در برابر بیماری ها رو من انکار نمی کنم.
بله.
ولی اینکه بشر علم را برای این توسعه اصلا فکر نمی کنم آگاهانه باشه، فکر نمی کنم با برنامه ریزی بوده باشه، فکر نمی کنم جمعی و عمومی بوده این خواست و این پرسش ها، و به خاطر همین به نظرم اصلا این سوال بدیهی نیست، اصلا نیاز ما به علم بدیهی نیست، چون مردم عموم چه الان چه پیش از این توجهی به علم نداشتن، ندارن و نخواهند داشت.
خب آقای فروتن، اینجا یک تناقضی پیش میاد. شما میفرمایید که مثلا در بحران کرونا ما به این پرداختیم، به این توجه کردیم که نیاز داریم به واکسن، اما الان شما میفرمایید که این موضوع برنامه ریزی شده نیست. آینده بینی و آینده نگری انسان ها معنیش چی هست؟
اتفاقا من فکر میکنم این به جای تناقض تأیید در واقع نظر من باشه که مردم متوجه این اهمیت نبودن، براشون بدیهی نبود تا وقتی که یک نیاز خیلی فوری و حیاتی بروز کرد و باز هم در اعتماد کردن به علمشون خیلی ادا اطوار دارن، خیلی توقعات زیادی دارن، به خاطر اینکه نیاز به علم بدیهی نیست، آشنایی با مردم پیشینی نیست، نیاز به آموزش دارن همونجور که
بله.
گزاره گفتن. و این ماجرای کرونا اتفاقا نمونه از اینه که اگر کارتون گیر بیفته به اون کاری که اون صرفه خیلی محدود در اقلیت میکنن نیاز پیدا میکنید، پس بهتر از قبل بدونید اینا چه موجوداتی هستن، در آزمایشگاهشون
بله.
چجوری کار میکنن، چقدر تقلب میکنن، پول از کجا میارن، و موقعی که اینجوری گرفتارشون میشید بدونید به کی اعتماد کنید، به کی گوش کنید، و اینجوریه که اون سوالی که به ظاهر بدیهی میرسه اتفاقا خیلی پیچیده و عجیب غریب.
خب متشکرم، نظر خانم دکتر افتخاری رو بشنویم در این خصوص. خانم دکتر نظر شما چی هست؟
من البته بین خودم و آقای دکتر فروتن زاویه خاصی نمیبینم، چون شاید تفاوت اصلیش این بوده که ایشون علم رو به مفهوم اون چیزی که ما ساینس امروزه میگیم و به مفهوم خیلی خاصی گرفتن.
بله.
در نتیجه خب این خیلی منفک میشه از جامعه و اختصاص پیدا میکنه به یک طبقه خاصی که حتی شاید ما نه تنها عوام، حتی در جامعه فلسفی خودمون و جامعه فرهیخته خودمون بخش عظیمی مشکل داشته باشن با نگاه، حالا شاید اصطلاح بگیم دانشوری یا ساینتیفیک خاص، شاید حتی اونها هم مشکل داشته باشن، براشون بدیهی نباشه. یا در همین مسئله کرونا بحث خیلی جدی پیش اومده که آیا ما فقط باید منتظر باشیم تا میکروبیولوژیست ها، بیولوژیست ها یا زیست شناسان و کسانی که خیلی متخصصن درگیر باشن، یا آیا ما میتونیم از آموزه های که خیلی در دسترس هست، در عوام شناخته شده، از چیزی که به شکل تجربی مردم باهاش سر و کار دارن، حالا مثلا بخور بگیرن یا دیگر آموزه ها اینطور باشه یا نباشه، حتی بین اون جامعه درگیر مطالعات علم اختلاف نظر هست. یعنی خیلی ها خیلی بازتر مسئله رو میبینن، ارزش قائل میشن یا بها میدن به تزهای آلترناتیف، مکمل، جایگزین.
بله.
و بعضی ها نه، خب اینجا زاویه پیدا میکنه. ولی من مفهوم علم رو شاید مفهوم معرفت رو درست شاید بگم در نظر گرفتم و مفهوم بسیار کلی، یعنی مثلا از همون زمانهای اولی، تمدنهای اولی، از اصول ها شروع کردم تا اون بعد مفهوم رو باز گرفتم. و وقتی که ما با این دیدگاه بخوایم نگاه بکنیم، اون علم فقط نمیشه اون ساینس و اون چیزی که یک سری دانشمند خاص در آزمایشگاه دارن کار میکنن و مقاله های مثلا خط مقدم علم رو دارن می‌نویسن. نه، یک مفهوم خیلی کلی‌تری مد نظر من بود. و وقتی که خب ما بخوایم مفهوم خاص فعالیت علمی رو در نظر بگیریم، مسلماً نه تنها بدیهی نیست، بلکه خب مشکلات و بحث‌های زیادی حتی بین خود دانشمندا، در اینکه آیا ما صرفاً تکیه به روش‌های آزمایشگاهی بکنیم؟ آیا ما نیاز داریم به مباحث نظری و فلسفی پیرامون علم؟ آیا ما نیاز داریم به برگشتن به دیسیپلین‌ها و نظام‌های موازی که در گذشته بوده و حالا به کنار گذاشته شده؟
بله.
خیلی مباحث پیچیده میشه اگر بخوایم به اون مفهوم خاص نگاه بکنیم. ولی خب وقتی مفهوم کلی معرفت انسانی و تمدن انسانی رو در نظر بگیریم،
بله،
مسلماً انسان‌هایی هستن که یک سری سوال‌ها و کنجکاوی‌هایی دارن، خیلی جدی می‌گیرن. خب این انسان‌ها در گذشته خب همه که فیلسوف نبودن، یه عده خاصی فیلسوف بودن، یه عده خاصی فیلسوف طبیعی بودن و اینها خب سوالات رو جدی‌تر گرفتن، پالودن، روش‌های مختلفی رو آزمودن، روش‌هایی که می‌تونه به سوال برسه یا نرسه، تجربه کنن، از منطق پیش برن، با ریاضیات پیش برن. و به هر حال ما امروزه خیلی دیسیپلین نظام خیلی شست و رفته‌ای داریم به نام علم. حالا علم چون بگیم چون کلی میشه، من حالا متاسفانه حالا بگم ساینس رو داریم.
بله.
ولی خب چیزی که امروز ما میگیم ساینس، این در بعد زمان و در بعد تاریخی یک دستاورد همه جانبه تمدن‌های بشریه. یعنی من تاکید دارم که بگم تمدن بشری در مفهوم کلی و عامش. ولی خب بله، وقتی که خب یک نظام خاصی و امروزه بخوایم در نظر بگیریم، قطعاً دچار پیچیدگی‌های زیادی.
متشکرم از توضیحاتتون و همراهی ارزشمندتون، سرکار خانم دکتر بنفشه افتخاری، پژوهشگر محترم مطالعات علم. خانم دکتر، از اینکه برنامه ما رو همراه بودید سپاسگزاریم. متشکرم از شما، خدافظی میکنم. سپاسگزارم. خب آقای حسین فروتن، با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، صحبت‌های پایانی رو و جمع‌بندی رو از شما بشنویم.
بدون تعارف استفاده کردم از شنیدن نظرات شما آقای دکتر زاره و خانم دکتر افتخاری.
همچنین ما هم استفاده کردیم از مطالب ارزشمند شما.
خیلی فرصت خوب بود که این موضوع دوباره فکر بکنم، با هم دیگه گفتگو بکنیم، برای اینکه در این رفت و برگشت گفتگوها و اینا یه موقع آشفتگی به گوش شنونده‌ها نرسیده بوده. اگه اجازه بدید من چند دقیقه خیلی سریع که خلاصه‌ای از چیزایی که می‌خواستم بگم یا گفتیم و بگم. اول برنامه که شما از من پرسیدید چرا به علم نیاز داریم، گفتم حداقل به دو شکل میتونم به این سوال نگاه بکنم. یکی این که چرا مردم، جامعه به علم نیاز دارن، که در خلال فرمایشات دوتا کارشناس عزیز که روی خط بودن جوابهای خوب این دادن، از جمله توسعه پایدار، اشتغال، رشد اقتصادی، سلامت و اونجوری که خانم دکتر افتخاری فرمودن نگاه ما به دنیا، اینکه کی هستیم. علم در همه اینا کمک کرد. جنبه دومی که میتونستم به اون سوال نگاه بکنم این بود که چرا ما به علم نیاز داریم، از این نظر که ازش خبر داشته باشیم، ازش آگاه باشیم. و یه سری شواهدی آوردم از یکی دو سال گذشته که ما فهمیدیم وقتی با یک بحران همگیر مواجه هستیم و نیاز ما به علم حیاتی میشه، مسئله مرگ و زندگی میشه و خیلی فوری میشه، اون موقع است که میفهمیم شاید خیلی نمیدونیم اینا چی کار میکنن. وقتی یک مثلا مقامی، یک دانشمندی، یک پژوهشگری به این متهم میشه که در فلان پروژه مثلا سهام داره، یه دفعه یک جمعیت میلیونی از مردم به این فکر میفتن که خب ما اینو فهمیدیم در این پروژه سهام داره، شاید بقیه هم سهام دارن، پس دانشمندا پول میگیرن. آفرین. یعنی تازه یک پرده هایی از چهره فعالیت علمی سازوکار نهاد علم کنار میره که مردم میبینن اینی که به نظر ما داشتن کارشونو میکردن، همه چی شست رفته بود، با هم دعوا دارن، این تولید کننده واکسن با اون یکی تولید کننده واکسن درگیری داره، اون مجله این مقاله رو دیرتر تایید کرده. و در عین اینکه این بحران فاجعه بار بوده، فاجعه آمیز بوده، خیلی از ماها عزیزانمون از دست دادیم، شغل‌های زیادی در این دوران از دست رفتن، مشقات زیاد داشته، ولی کوچکترین برکتش این بوده که ما فهمیدیم یه چیزی که این کنار داشت کارشو میکرد ما بهش بی‌توجه بودیم، چه بسا که توجه زیادی نیاز داره، چه بسا که ما به نظارتی از نوع دیگر نیاز داشته باشیم، چه بسا که آگاهیمونو باید از این بالاتر ببریم. چقدر فهمیدیم که ما نیاز به روزنامه‌نگاران تحقیقی، روزنامه‌نگاران علم در این حوزه داریم که بتونن این اطلاعات رو با زبان ساده به ما بگن. و چرا به علم نیاز داریم و از منظر اول فهمیدیم که علم برای زندگی ما، حیات ما، بقای ما خدمت کرده، فناوری تنیده با علم ما رو به اینجا رسونده. و در مرحله دوم حالا این روزها فهمیدیم که ما باید از علم چیزهایی بدونیم و اونجور که دکتر زاهد در واقع سواد علمی رو تعریف کردن، الان متوجه شدیم که بیشتر و فراتر از دونستن اسم جانداران و اجرام آسمانی، باید بدونیم این موجوداتی به اسم دانشمندان که در آزمایشگاهشون در بستن کیان، چه کار میکنن، پول از کجا میارن، منافعشون چیه.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون دوست عزیزم آقای حسین فروتن.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
تشکر میکنم از شما شنوندگان ارجمند که با گفتگوی علمی امشب در این ساعت همراه بودید و تشکر میکنم از مهمان حضوری برنامه، کارشناس ارجمند جناب آقای حسین فروتن، پژوهشگر مطالعات علم، همچنین مهمانانی که به صورت تلفنی برنامه را همراه بودن، جناب آقای دکتر مهدی زاره و سرکار خانم دکتر بنفشه افتخاری. همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقمندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30010-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. فکرتان توسعه‌مند، پندارتان متعالی. درودتان، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز. گفتگوی علمی آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو بود که تقدیمتون کردیم و اما مجموعه همکارانی که در این بخش در کنار شما عزیزان بودند، تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی پخش مرتضی نظری و من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. شبتون بخیر، خداحافظ.
ستون شد جهان ناخن استی شکن عالی آدمی عاشقی پیش کن شور بلبل ببین در بلندی شکن به بار آسمان بهار از خزان فارغند عاشقان گو خزان نیمیا گو بهاری ممان گو خزان نیمیا گو بهاری ممان
شهیدان وطن